سلام، من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. ممنون که در این بخش خبری رادیو فردا همراه من هستید. حمله انتحاری یک پناهجوی سوری در جنوب آلمان دست کم 12 زخمی بر جای گذاشت. علی جنتی قوه قضاییه را مسئول بیشترین موارد لغو کنسرت ها معرفی کرد. وزرای خارجه عربستان، امارات، بحرین و مصر بیانیه مشترکی علیه ایران صادر کردند. پلیس آلمان میگوید انفجار مرگبار در یک میکده در شهر آنسباخ در نزدیکی نورنبرگ در جنوب این کشور توسط یک بمبگذار انتحاری سوری تبار انجام شده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس محلی اعلام کرده است که حادثه شامگاه یک شنبه در مرکز شهر آنسباخ در نزدیکی محل یک جشنواره موسیقی رخ داده است. در پی این حادثه نیروهای امنیتی حدود 2000 نفر را از محل خارج کردند. مایکل شیفنر، سخنگوی وزارت امور داخلی ایالت بایرن، عامل انتحاری این انفجار را یک پناهجوی سوریه 27 ساله اعلام کرده است که 2 سال پیش وارد آلمان شده بود. به گفته وی 1 سال پیش درخواست پناهندگی این فرد رد شده و در این مدت او 2 بار اقدام به خودکشی کرده بود. انفجار در آنسباخ 4مین حمله مرگبار در خاک آلمان در 10 روز گذشته است. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، قوه قضاییه را عامل بیشتر موارد لغو کنسرت ها اعلام کرده است. به گزارش ایسنا، آقای جنتی روز یکشنبه از مصوبه اخیر دولت مبنی بر حذف نیروی انتظامی از شمار دستگاه‌های صادرکننده مجوز کنسرت دفاع کرد. بر اساس مصوبه جدید دولت، صدور مجوز اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری از جمله اجرای موسیقی و تئاتر به عهده وزارت ارشاد است. در مقابل، غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز یکشنبه در واکنش به مصوبه اخیر دولت گفت که صدور مجوز از سوی وزارت ارشاد باعث نمی‌شود نیروی انتظامی و قوه قضاییه وظیفه خود را کنار بگذارند. پیش از این، احمد علم‌الهدا، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، اجرای کنسرت در سراسر کشور را مفسده خوانده و به طور خاص اجرای کنسرت در خراسان را توهین به امام 8 شیعیان دانسته بود. وی تهدید کرده بود که قوه قضاییه اجازه نمی‌دهد جمهوری اسلامی ایران به تعبیر او کانون توسعه فساد و فحشا شود. وزیران خارجه امارات، عربستان، بحرین و مصر در بیانیه از ایران خواستند به آنچه آنها مداخله غیرقابل توجیه تهران در بحرین، یمن و سوریه خواندند پایان دهد. به نوشته روزنامه الشرق الاوسط، کمیته وزیران خارجه این 4 کشور عربی در نشستی به همراه دبیرکل اتحادیه عرب در پایتخت موریتانی روابط کشورهای عرب با ایران را مورد بحث قرار دادند. وزیران خارجه امارات متحده عربی، عربستان سعودی، بحرین و مصر همچنین بار دیگر موضع اتحادیه عرب در قبال جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و کوچک را تکرار کردند. در بیانیه 4 کشور عربی از ادامه مالکیت ایران بر این 3 جزیره با عنوان اشغال یاد شده است. ایران همواره بر مالکیت همیشگی خود بر این جزایر تاکید کرده است. بیانیه 4 وزیر خارجه عرب علیه ایران 2 روز پیش از برگزاری 27مین اجلاس سران اتحادیه عرب در پایتخت موریتانی صادر شده است. ایران دخالت در امور کشورهای منطقه را رد می کند و در مقابل برخی کشورهای عربی را حامی مالی و تسلیحاتی گروه های تندرو و تروریستی می داند. برای اطلاع بیشتر از خبرها می توانید به وبسایت ما با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. ممنون که در این بخش خبری ما رو همراهی کردید. تا بخش خبری دیگر، خدا نگهدار.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. تکنولوژی‌های جدید فقط و فقط حوزه ارتباطات جمعی و ارتباطات میان فردی را متحول نکردند. حالا روزی نیست که از کاربرد فناوری‌های جدید در فردی‌ترین حوزه‌های زندگی خود نشنویم و از جمله حوزه درمان در سال‌های اخیر تحت تأثیر فناوری‌های جدید بوده، آن هم نه فقط در حوزه فناوری‌های پزشکی بلکه در حوزه‌ای بسیار فردی‌تر مثل مصرف دارو. در این برنامه از داتکام با من همراه باشید تا از چند ادعای درمانی با تکیه بر فناوری‌های جدید بشنویم.
تکنولوژی های امروز.
حتما در این سالها در مورد چاپگرهای سه‌بعدی شنیده اید، چاپگرهایی که به شما امکان میدن یک قطعه خاص از یک چرخ‌دنده گرفته تا اشیاء تزئینی یا کاربردی خیلی بزرگتر رو طراحی کنید و خلق اونها رو به چاپگرهایی بسپارید که به جای رنگ مواد اولیه مختلف به اونها تزریق شده. حالا اما این چاپگرها نقش تازه‌ای در روند درمان بر عهده گرفتند و قراره که دست به کار تولید قرص بشن. اونطور که NPR گزارش کرده، برای نخستین بار سازمان غذا و داروی آمریکا مجوز تولید قرص‌هایی را صادر کرده که با این چاپگرهای سه‌بعدی تولید میشن و به کار درمان سر میان. انتظار میره این قرص‌ها در 3 ماه نخست سال آینده میلادی، یعنی زمستان امسال، در دسترس بیماران باشه. شرکت تولید کننده این قرص‌ها اعلام کرده که کیفیت چاپ سه‌بعدی اشیا این امکان رو میده که در تولید قرص‌ها مواد تشکیل دهنده به دقت و لایه لایه بر روی هم قرار بگیرن و هضم و جذب این قرص‌ها به سادگی بیشتری صورت بگیره. یک ویژگی دیگه یه تولید قرص با تکیه بر چاپ سه‌بعدی هم اینه که میشه میزان بیشتری از دارو رو در یک قرص واحد در نظر گرفت. به این ترتیب شما برای مصرف 1000 میلی گرم از یک دارو به جای استفاده از 2 قرص 500 میلی گرمی میتونید 1 قرص 1000 میلی گرمی داشته باشید.
شنونده برنامه داتکام هستید.
اما استفاده از چاپ سه‌بعدی برای تولید قرص یکی از روش‌هایی که با تکیه بر فناوری‌های جدید به دنبال آسان‌سازی درمان برای بیمارانه. یک روش دیگه که این روزها به عنوان یک ابداع درمانی با تکیه بر فناوری‌های جدید مورد توجه قرار گرفته، استفاده از سیستمیه که به آسپرین الکترونیک شهرت یافته. برای اونها که گرفتار میگرن یا سردردهای شدید هستن، شاید این روش که از دیگران بخوان سر صبح قرص به دست اونها رو از خواب بیدار کنن تا آسپرین مورد نیاز برای رفع سردرد روزانه رو سر ساعت بخورن چندان کارآمد نباشه. پزشکان در سالهای اخیر ارتباطهایی بین این سردردهای مزمن با یک رشته عصبی موسوم به گانگلیون کامی کشف کردند، اما راهی برای علاج درازمدت این دردها تا حالا پیشنهاد نشده. حالا یک فناوری جدید که به آسپرین الکترونیک مشهور شده، راه رو برای خلاصی از این سردردها باز کرده. این ابزار الکترونیک که توسط خود بیمار فعال میشه، در هنگام شروع درد سیگنال های درد رو که این رشته عصبی ارسال میکنه متوقف میکنه و به این ترتیب بیمار از سردرد های ممتد خلاصی پیدا میکنه. برای استفاده از این دستگاه، نوعی ابزارک شبیه به عصب در لثه بالایی بیمار جایی نزدیک به رشته عصبی مرتبط با میگرن نصب و به این رشته عصبی وصل میشه و احساس درد که به سراغ بیمار میاد اون ابزارک دیگه‌ای رو به گونه خودش میچسبونه. نتیجه این کار هم متوقف شدن ارسال سیگنال های درد.
فناوری‌های فردا.
ابزارهای کامپیوتری هر روز به شکل جدیدی وارد زندگی ما میشن. ما حالا فقط با کامپیوترهایی مثل دسکتاپ ها که روی میزمون جا میگیرن یا لپتاپ ها که در کوله پشتیمون هم میشن کار نمی کنیم. کامپیوترهایی مثل گوشی های هوشمند رو در دست داریم. کامپیوترهایی مثل ساعت ها یا عینک های هوشمند رو به دست میبندیم یا به چشم میزنیم و حتی به زودی در آشپزخونه هامون اجاق های هوشمند متصل به اینترنت خواهیم داشت. اما فکر میکنید کامپیوترهایی هم باشند که برای بلعیده شدن ساخته شده باشند؟ گزارش NPR هاکیه که هر یک از ما ممکنه به زودی به فراخور کامپیوترهایی رو برای بلعیده شدن در جیب هامون داشته باشیم. البته این ابزارهای جدید قرار نیست که جای غذا رو در وعده‌های روزانه ما بگیرن. شاید برای شما عجیب باشه، اما چنین کامپیوترهایی نه تنها تولید شدن، بلکه نمونه هایی از اونها مجوزهای لازم رو هم از نهادهای مرتبط با محصولات غذایی و دارویی دریافت کردند. یکی از شرکت هایی که تاکنون میلیون ها دلار در زمینه پژوهش و تولید چنین ابزارهایی هزینه کرده، شرکت آمریکایی پروتئوس و دیوید اوردلی مدیر محصولات این شرکت به NPR گفته که به باور او به زودی پزشکان در کنار هر قرصی که برای بیماران خودشون تجویز میکنن، ابزارهای دیجیتالی رو هم برای بلعیدن به او میدن که کمک میکنه مسیر و نحوه جذب دارو در بدن ثبت و ضبط بشه. این ابزارهای دیجیتال چطور کار میکنن؟ پروتئوس بر روی حوزه‌ای تمرکز کرده که میتونه عصر پزشکی دیجیتال رو رقم بزنه و دست به کار تولید ابزارهایی که پس از بلعیدن کنش و واکنش‌های بدن شما از جمله فشار خون یا نحوه جذب دارو رو دنبال می‌کنن و اطلاعات به دست اومده توسط اونها به راحتی توسط کامپیوترها یا تلفن‌های همراه قابل ردگیریه. اما مهمترین چالش برای تولید کامپیوتری که قابل قورت دادن باشه اندازه، انرژی، ایمنی و قابلیت برقراری ارتباط و ارسال اطلاعات. چنین ابزارهایی باید به اندازه کوچک باشند که قابل انتقال از طریق گلو باشند و نمونه‌ای که پروتئوس روی اون کار می‌کنه به اندازه یک دانه شنه که مستقیماً به قرصی که باید ببلعید می‌چسبه. در این حال چنین ابزارهایی نباید به بدن بیمار آسیب بزنند و از این رو در ساخت اونها از موادی استفاده شده که به طور طبیعی در سبد مصرفی روزانه بدن ما هستند. فلزهایی چون منگنز یا مس یا سیلیکون ها. تامین انرژی برای چنین کامپیوترهای کوچکی هم مسئله است. چرا که شما نمیتونید هر روز در سبد تغذیه روزانه تون یک باتری رو ببلید. برای تامین انرژی این ابزارک ها از همون منطقی استفاده شده که در گرفتن الکتریسیته از سیب زمینی یا لیمو کاربرد داره. این ابزارک ها به همون شکل از مایعاتی که در شکم بیمار وجود داره الکتریسیته مورد نیاز خودشون رو تامین می کنند. اما برای برقراری ارتباط و انتقال اطلاعات هم استفاده از سیستم های کنونی مثل بلوتوث ناممکنه، چرا که چنین فناوری هایی نیاز به آنتن هایی خواهند داشت که به افزایش اندازه این ابزارک منجر میشه. پروتئوس برای حل این کار هم از فناوری ارتباطی جدیدی استفاده کرده که والیوم کاندکشن نام داره و با ارسال پارس‌های الکتریکی خفیف که در پوست بیمار احساس میشن اطلاعات رو به ابزار پوشیدنی دیگه‌ای از قبیل دستبند یا ساعت هوشمند منتقل میکنه. این کامپیوترهای بلعیدنی در حال حاضر اطلاعات مرتبط با مصرف دارو رو برداشت و منتقل میکنن، اما انتظار میره که در آینده قابلیت های دیگه ای از جمله در زمینه کنترل مصرف یا توزیع دارو هم بر دوش این ابزارک های کوچک گذاشته بشه. باید منتظر شد و دید استفاده از چنین ابزارهایی چه موقع همگیر میشه و با توسعه یک فناوری اینچنینی بشر چه وظایف دیگری رو هم میتونه بر دوش کامپیوترها بگذاره.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. با ما می توانید از طریق نشانی اینترنتی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.